دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام.
سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. من فاطمه مصلح‌زاده هستم و اینجا قسمت پنجم از فصل پنجمه. در این قسمت کتابی از کارن آرمسترانگ رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان کشتزارهای خون، دین و تاریخ خشونت، که در اون نویسنده با بررسی رابطه بین دین و خشونت در تاریخ بشر سعی کرده نشون بده که خشونت محصول دین نیست، بلکه مسئله چند جانبه و محصول عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادیه. متن این قسمت رو سپیده نصرتی نوشته. کارن آرمسترانگ زاده 1944، پژوهشگر و نویسنده مشهور بریتانیایی با اصالت ایرلندیه. در جوانی اول رفت به یک صومعه پیوست، اما بعد از مدتی از یک کاتولیک محافظه‌کار تبدیل شد به یک مسیحی مؤمن لیبرال با گرایش عرفانی. بعد از اینکه از آکسفورد فارغ التحصیل شد، به عنوان معلم، نویسنده مستقل و مجری برنامه‌های مستند تلویزیونی کارش رو ادامه داد و شروع کرد به نوشتن و انتشار آثاری در زمینه بررسی مقایسه‌ای و همینطور تاریخ ادیان، مخصوصاً در سنت ابراهیمی. در آثارش برای معرفی مؤلفه‌های اخلاقی مشترک ادیان و دستیابی به زندگی صلح‌آمیز در جهان تلاش می‌کنه، هرچند که منتقدانش اون رو متهم می‌کنند به خوشبینی، کلی‌نگری یا داشتن یک رویکرد اعتذاری در برابر بنیادگرای اسلامی. بعضی از آثار آرمسترانگ فارسی هم ترجمه و چاپ شدند، از جمله این کتاب‌ها: تاریخ خداباوری، 4000 سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام که در 1385 منتشر شده، بنیادگرایی، پیکار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسلام که در 1396 منتشر شده، و محمد، پیامبری برای زمانه ما که اون هم در 1396 به چاپ رسیده. در کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد، یعنی کشتزارهای خون، دین و تاریخ خشونت که در 2014 منتشر شده، آرمسترانگ رابطه بین دین و خشونت رو در تاریخ بشر بررسی میکنه از حدود 1600 پیش از میلاد تا زمان حاضر و توضیح میده که خشونت یک مسئله چند جانبه و در واقع محصول عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادیه. اون رویکرد همدلانه‌ای داره نسبت به مسئله دین و سعی می‌کنه که با مقایسه در زمینه‌های مختلف انگیزه خشونت رو در هر کدوم از ادیان جهان بررسی کنه تا نشون بده که ادیان علارغم اینکه برخی جنبه‌های خشونت‌آمیز دارن، اما آموزه‌ها و جنبش‌های اخلاقی رو هم توسعه دادن تا با خشونت و ستمگری مقابله بکنن و شفقت، برابری و عدالت رو ترویج کنن. در دیباچه کتاب آرمسترانگ اول تلاش میکنه که یه تعریف کلی از دین ارائه بده که بتونه معنا و جایگاه دین رو در حیات بشری تا یه حدی روشن کنه. بعد میاد شروع میکنه یه توضیحاتی میده درباره سه مرحله تحول مغز انسان که باعث شده یه تحول رفتاری در انسان اتفاق بیفته. در واقع اون میگه که ما یه دونه مغز نداریم هر کدوممون، بلکه سه تا مغز داریم که اینا کنار هم فعالیت میکنن. اول یک مغز کهنه که ما در واقع این رو از خزندگان 500 میلیون سال پیش ارث بردیم و این فقط با هدف بقا کار میکنه، انگیزه نوع دوستانه‌ای در کار این نوع از مغز نیست. اما بعد با ظهور پستانداران مکانیزم مغز تکامل پیدا میکنه و برای اولین بار موجودات زیشعور این توانایی رو پیدا میکنن که به موجوداتی بجز خودشون هم اهمیت بدن و از اونها مراقبت بکنن. بعد از اون در طول عصر پارینه سنگی انسان ها صاحب یک مغز جدید یا نئوکورتکس شدن که منشأ قدرت استدلال و خودآگاهیه و به ما این توانایی رو میده که از احساسات غریزی و بدویمون فاصله بگیریم. به این ترتیب انسان ها تقریبا به شکل امروزیشون در اومدن و در معرض تکانه های متضاد سه تا مغز متمایزشون قرار گرفتن. پیش از ابداع کشاورزی انسان‌ها به شکار و کشتار حیوانات وابسته بودند و از مغز بزرگشون برای توسعه فناوری‌های استفاده می‌کردند که به اونا این توانایی رو میداد که حیوانات خیلی بزرگتر و قدرتمندتر از خودشون رو بکشن. در نتیجه این هزاران سال شکار و مبارزه با حیوانات بزرگ مهاجم، گروه‌های شکارچی تشکیل شدند که در واقع اینها بذر ارتش‌های مدرن امروزی ما بودند. انسان‌ها مخصوصاً مردا همواره یک پیوند قوی با همرزمان خودشون احساس می‌کردند و آماده بودند که همه چیز رو برای منافع عمومی به خطر بندازن و از هم نوعانشون در مواقع خطر محافظت بکنن. آرمسترانگ میگه که کشتن ممکنه همدلی ما رو تحریک بکنه، اما در شکار، حمله و جنگ همین رفتارهای خشونت‌آمیز به عنوان فعالیت‌های مقدس تلقی میشن. به این ترتیب ممکنه فکر بکنیم که پایان دوره شکارگری و شروع کشاورزی باعث از بین رفتن خشونت شده، اما آرمسترانگ توضیح میده که در دوره کشاورزی، یک جانشینی و شکلگیری تمدن هم جنگ و خشونت با انگیزه های جدیدی ادامه پیدا کرد، مثلا تسلط زمیندارها بر دهقانها یا جنگ برای افزایش قلمرو و مالکیت یا رواج تجارت و کسب ثروت و حفظ و حراست از اموال. در واقع در این دوره جدید دولت‌ها و طبقه جنگجویانی که از اونها تبعیت می‌کردند برای حفظ امنیت و گسترش قلمرو تشکیل شدند و بعد برای مشروعیت بخشیدن به دولت و کارگزارانش طبقه روحانیون وارد صحنه شدند. به این شکل یک پیوند دوباره‌ای بین جنگ، اخلاق رزمی و امر مقدس یا دینی برقرار شد. در این حال جنبه‌هایی از حیات مذهبی هم در تضاد با قوانین جنگ و خشونت قرار می‌گرفت. حکیمان، پیامبران و عارفانی درون هر سنت دینی وجود داشتند که معترض بودند به بی‌عدالتی و خشونت و پیروان خودشون رو به صلح و پرهیز از خشونت دعوت می‌کردند. با همه اینها نیروی نظامی برای ظهور دولت‌ها و در نهایت امپراتوری‌ها اینقدر ضروری بوده که مورخان نظامیگری یا میلیتاریسم رو نشونه تمدن می‌دونند و ادعا می‌کنند که اگر ارزش‌های منضبط، مطیع و قانونگرا وجود نداشتند، احتمالاً جامعه بشری در سطح ابتدایی یا در دوره جنگ‌های بی‌وقفه‌ای باقی می‌موند و تضاد درونی بین انگیزه‌های صلح‌آمیز و وسایل خشونت‌آمیز حل نمی‌شد. از اونجا که همه ایدئولوژی‌های دولتی پیشامدرن در واقع جدای ناپذیر از دین بودند، جنگ هم یک عنصر مقدس پیدا کرد. در واقع هر سنت دینی بزرگ اون نهاد سیاسی رو تأیید و دنبال می‌کرد که تو اون ظهور کرده بود. هیچ کدوم از این سنت‌های دینی بدون حمایت یک دولت یا امپراتوری قدرتمند نظامی تبدیل به دین جهانی نشده و بنابراین هر کدوم ملزم به حمایت و توسعه ایدئولوژی‌های دولت یا امپراتوری‌های حامی خودشون بودند. البته این مسئله در دنیای مدرن هم تداوم پیدا کرده و معضلاتی رو به وجود آورده که بیش از هر زمان دیگری دین رو به عنوان عامل مهمی در تبیین و ترویج خشونت در معرض انتقاد قرار داده. در انتهای دیباچه آرمسترانگ به این موضوع اشاره میکنه که جهان امروز بسیار دو قطبی شده و اگه ما بخوایم جهانی ایجاد بکنیم که در اون همه مردم بتونن در صلح و احترام متقابل با هم زندگی کنند، باید از دیدگاه‌هایی مثل افسانه خشونت مذهبی دست برداریم. آرمسترانگ در این کتاب تمرکزش رو بر سه دین ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام قرار داده، چون در دنیای مدرن بیشترین توجه‌ها و حساسیت‌ها به این ادیانه و این عقیده وجود داره که اعتقاد به خدای واحد بیش از هر اعتقاد دیگری مستعد خشونت و نابردباریه. بعد از دیباچه متن اصلی کتاب میاد که در سه بخش و هر بخشی در چند فصل جداگانه تنظیم شده و این بخش ها هم در واقع بر اساس دوره های تاریخی شکل گرفتن. بخش اول عنوانش هست سرآغاز ها و این از حدود 1600 تا 220 پیش از میلاد رو در بر میگیره و به پیدایش اولین تمدن ها و توسعه سنت های دینی کهن میپردازه. اونجا توضیح میده که این ادیان علارغم وابستگیشون به حکومت و سیاست چطور به خشونت و بی‌عدالتی امپراتوری امپراتوری ها هم واکنش نشون میدادن. در بخش دوم که عنوانش هست حفظ صلح، در واقع از حدود 200 پیش از میلاد تا 1500 میلادی رو پوشش میده و سعی میکنه بررسی کنه که ادیان بزرگ در این فاصله چطور با واقعیت های سیاسی و اقتصادی در حال تغییر سازگار شدند و آموزه ها، آیین ها و نهادهایی رو توسعه دادند که هم از خشونت حمایت میکرده و هم در برابر اون مقاومت میکرده. بخش سوم و پایانی کتاب که عنوانش هست تجدد، پیامدهای ظهور مدرنیته رو بررسی میکنه، از حدود 1500 میلادی تا زمان حال رو در بر میگیره و سعی میکنه توضیح بده که چطور جهان مدرن سنت‌های دینی رو به چالش کشیده و چطور این سنت‌ها به شکل‌های جدید خشونت و رنجی که دنیای مدرن ایجاد کرده پاسخ میدن. خب بخش اول همونطور که گفتیم از شکلگیری اولین تمدن‌ها تا حدود 200 سال بعد از ظهور مسیح رو در بر می‌گیره. فصل اول که عنوانش هست کشاورزان و گله‌داران، درباره پیدایش اولین تمدن‌ها و نقش خشونت در شکلگیری و توسعه اونهاست. آرمسترانگ درباره این توضیح میده که چطور گذار از دوره شکار و گردآوری و ورود به دوره کشاورزی یه نظامی از خشونت ساختاری ایجاد کرد که با اتکا به اون نظام یه اقلیتی از نخبگان جامعه اکثریت دهقانان رو استثمار و سرکوب می‌کردند. علاوه بر این فصل نشون میده که چطور دولت‌ها و امپراتوری‌های نخستین از جنگ به عنوان منبع درآمد و توسعه استفاده می‌کردند و چطور دین با سیاست و خشونت آمیخته شده بود. در فصل دوم این بخش که عنوانش هست هند طریق اشرافی، بر آموزه‌های بودا و اوپانیشادها تمرکز می‌کنه نویسنده و نشون میده که چطور این آموزه‌ها خشونت و بی‌عدالتی جامعه آریایی رو به چالش می‌کشند و چطور روش‌های زندگی مبتنی بر خرد، شفقت و هماهنگی رو پیشنهاد می‌کنند. آرمسترانگ از نقش نظام طبقاتی یا کاست، مفهوم کارما و مفهوم عدم خشونت یا آهیمسا در دین و فرهنگ هند بحث می‌کنه و با شرح روند یکجانشینی و روی آوردن قوم آریایی به کشاورزی درباره این حرف می‌زنه که چطور تشکیل امپراتوری‌های هندی و ایرانی و تشکیل طبقه رزماوران و خشونت‌های حاصل از اون در این سبک زندگی شکل گرفتن. اون شکلگیری و توسعه هندویزم و بودیزم در هند و آیین زرتشت در ایران رو بررسی میکنه تا نشون بده که این ادیان چطور با سیاست در هم تنیده بودند و خشونت و ستم دولت‌ها و امپراتوری‌های کشاورزی بیشتر یک پیامد سیاسی بوده تا موضوع دینی. در فصل سوم آرمسترانگ میره سراغ چین، عنوانش هست چین، جنگجویان و اربابان. اونجا بررسی میکنه که چینی‌ها چطور با چالش‌های جنگ، تهاجم و آشفتگی سیاسی برخورد کردند و فرهنگ پیچیده‌ای رو توسعه دادند که برای هماهنگی، تعادل و انسانیت ارزش قائل بود. به علاوه به نقش آیین کنفوسیوس و داو، مفهوم تقدیر آسمانی و آموزه بیعملی ووی در دین و فرهنگ چینی می‌پردازه. اعمال و اعتقادات مذهبی اونها مثل نیاکان پرستی، پیشگویی و قربانی کردن و در نهایت نقش آیین بودا در چین رو بررسی میکنه و به این میپردازه که چطور آیین بودا با سنت‌های دینی و فلسفی موجود در چین تطبیق پیدا کرد و با اونها ادغام شد و این چه تأثیری بر توسعه هنر، ادبیات و معنویت چینی گذاشت. در فصل بعدی سراغ یهودیا میره. عنوان این فصل هست وضع دشوار ابریان و درباره خواستگاه اسرائیلیان باستان و مذهب و مواجهه اونها با خشونت و ستم دولت‌ها و امپراتوری‌های کشاورزیه. آرمسترانگ تو این فصل نشون میده که چطور قوم بنی اسرائیل تلاش کردند بین انتقاد از دولت و خشونتش و نیازشون به بقا و امنیت تعادل برقرار بکنن. از نظر آرمسترانگ منشأ جنگ‌های مذهبی با اسرائیلیان باستان و فتح کنعان از سوی اونها مرتبطه. همینطور میاد توی این فصل حکومت و دین یهود و روایات کتاب مقدس از خشونت و پیامدهای الهیاتی و سیاسی اون رو تحلیل میکنه و نشون میده که انبیای بنی اسرائیل چطور خشونت و بی‌عدالتی جوامع خودشون رو به چالش کشیدن و روش‌هایی برای زندگی مسالمت‌آمیز و توأم با خرد و مدارا پیشنهاد کردن. در فصل بعدی به موضوع تولد مسیح و ظهور مسیحیت می‌پردازه. عیسی نه از این دنیا، این عنوان این فصل پنجمه. آرمسترانگ اول از تولد مسیح و اوضاع اجتماعی سیاسی زمان تولد اون و ظهور مسیحیت بحث می‌کنه و بعد نشون میده که چطور عیسی مقامات سیاسی و مذهبی زمان خودش رو به چالش می‌کشید و شیوهی برای زندگی مبتنی بر عشق، بخشش و خشونت پرهیزی پیشنهاد می‌کرد. علاوه بر این در این فصل راجع به مصلوب شدن و رستاخیز عیسی و معانی الهیاتی و تاریخی اون هم بحث می‌کنه. بخش بعدی به وضعیت دو امپراتوری بزرگ، یعنی یکی امپراتوری بیزانس و دیگری امپراتوری اسلامی میپردازه. در فصل ششم که عنوانش هست بیزانس تراژدی امپراتوری، آرمسترانگ از قدرت گرفتن مسیحیت حرف میزنه و نشون میده که چطور امپراتوران بیزانس از دین برای توجیه خودشون و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و مخالفانشون استفاده میکردن. همینطور مناقشات الهیاتی و سیاسی جهان مسیحیت از جمله شمایل شکنی، مفهوم پسر یا فیلیوک و جنگ‌های صلیبی رو بررسی می‌کنه و همینطور درباره نقش جنبش‌های روحانی و عرفانی در بیزانس حرف می‌زنه که نشون بده چطور این جنبش‌ها به دنبال این بودن که تجربه و درک دینی رو عمیق‌تر بکنن و پرهیز از خشونت رو در جستجوی خدا تبلیغ و ترویج می‌کردن. فصل هفتم میاد سراغ امپراتوری اسلامی، عنوانش هست وضعیت بغرنج مسلمانان و اینجا درباره ظهور اسلام و رابطش با خشونت و ستم امپراتوری های بیزانس و ایران حرف میزنه. شرایط سیاسی و اجتماعی زمان پیامبر و خلفا رو بررسی میکنه، بعد جنگ های داخلی و فتوحات رو، تشکیل حکومت های اسلامی رو، گسترش و بعد از اون زوال امپراتوری اسلامی رو که با ظهور مغولان اتفاق میفته و بعد مسئله خشونت در حکومت های اسلامی. علاوه بر اینها نویسنده میاد به مفاهیم دفاع مقدس، شهادت، جهاد و زمینه های کلامی و تاریخی اونها هم میپردازه. و در فصل بعدی که عنوانش هست جنگ‌های صلیبی و جهاد، اونجا دیگه نویسنده میاد سراغ درگیری این دو امپراتوری با هم و نشون میده که چطور جنگ‌های صلیبی و جهاد هر دو تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی زمان خودشون قرار گرفتن و چطور هر دو از دین برای توجیه و برانگیختن خشونت استفاده کردن. به علاوه در این فصل از پیامدها و میراث جنگ‌های صلیبی و جهاد مثل تبادل فرهنگی، درگیری‌های فرقه‌ای و تفاسیر مدرن هم حرف میزنه. از اینجا بخش سوم کتاب شروع میشه که در واقع در فصل نهم که عنوانش هست ظهور دین، درباره شکلگیری و پیامدهای مفهوم مدرن دین و رابطش با خشونت و سرکوب دولت حرف میزنه و نشون میده که چطور روشنگری و اصلاحات ایده جدیدی از دین به عنوان یک حوزه مجزا و خصوصی از زندگی بشر ایجاد کردند و چطور این ایده به وسیله قدرت‌های استعماری به باقی نقاط جهان هم تحمیل شد. آرمسترانگ نشون میده که چطور این ایده سنت‌های دینی مردمان استعمار شده رو تحریف کرد و به حاشیه روند و چطور به ظهور سکولاریسم، ملی‌گرایی و بنیادگرایی کمک کرد. فصل بعدی با عنوان پیروزی سکولارها درباره تأثیر روشنگری و اصلاح طلبی بر مفهوم و نقش دین در دنیای مدرنه. آرمسترانگ توضیح میده که چطور دولت مدرن و خشونت انحصاری اون جایگزین دین به عنوان منبع اصلی هویت و انگیزه جنگ شد و ایدئولوژی های سکولار ناسیونالیسم، امپریالیسم و کمونیسم باعث سطح بی سابقه از خشونت و ویرانی شدند. علاوه بر این بحث میکنه که چطور افول دین و ظهور بی خدایی و سکولاریسم در دنیای مدرن سنت های مذهبی رو به چالش کشید. بعد از اینها در فصل بعدی که عنوانش هست دین به مقابله میپردازد، نشون میده که چطور واکنش بعضی از سنت‌های دینی در قبال ظهور این نیروهای سکولار باعث شد که بنیادگرایی، افرادگرایی و تروریسم ظهور بکنه و اونها خشونت خودشون رو به نام خدا توجیه کردند. از جمله مثلا به جنگ بین مسلمانان و هندوها در هند و کشمیر اشاره میکنه، به تحولات و انقلاب‌های خاورمیانه در دهه‌های گذشته، تشکیل اخوان المسلمین و جماعت اسلامی پاکستان، ظهور صهیونیسم و شهرک نشینان یهودی در اسرائیل، فعالیت‌های بنیادگراهای پروتستان در ایالات متحده و انقلاب اسلامی ایران و همینطور جنبش جهاد جهانی. در ادامه این بحث در فصل بعدی که عنوانش هست وحشت مقدس، تحلیل مفصلی از ظهور افراط‌گرایی مذهبی و خشونت در پاسخ به شکست‌های سکولاریسم و مدرنیته ارائه می‌کنه تا نشون بده که مذهب در واقع علت خشونت نیست، بلکه قربانی بی‌عدالتی‌های سیاسی و اقتصادی دولت هاست. آرمسترانگ نشون میده که چطور در ایران، افغانستان، اسرائیل، فلسطین و ایالات متحده از دین برای بسیج مقاومت، توجیه خشونت و ایجاد حس هویت و تعلق در افراد به حاشیه رانده شده جامعه و مظلومان استفاده شده. همینطور راجع به نقش رسانه‌ها و اینترنت در گسترش و تقویت روایات وحشت مقدس و جهاد جهانی هم حرف میزنه. در نهایت در آخرین فصل کتاب که عنوانش همین جهاد جهانی هست، درباره ظهور خشونت مذهبی و تروریسم در اواخر سده 20 و اوایل سده 21 مخصوصا در خاورمیانه و غرب صحبت میکنه. اون بررسی میکنه که چطور عوامل مختلفی مثل استعمار، ملیگرایی، مدرن سازی، جهانی سازی و سکولاریسم در ظهور و تندرو شدن گروه‌های مثل اخوان المسلمین، حماس، حزب الله، القاعده و داعش نقش داشتن. تحلیل میکنه که این گروه ها چطور مفهوم جهاد یا جنگ مقدس رو برای توجیه اقداماتشون و برای جذب پیروانشون تفسیر و دستکاری کردن. آرمسترانگ سعی میکنه نشون بده که اون چیزی که بهش خشونت و تروریسم دینی گفته میشه در واقع بیش از هر چیز واکنشی به جنگ سرد، سیاست های استعماری و خشونت و جنگ طلبی غربی ها و متحدانشون در خاورمیانه. به عقیده اون انگیزه گروه های تندرو فقط مذهب نبوده، بلکه ترکیب پیچیده ای از نارضایتی ها و خواسته های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی بوده. همینطور توضیح میده که چطور سیاست های امریکا و متحدانش در خاورمیانه مثل حمایتشون از اسرائیل، حملشون به عراق و جنگ با تروریسم موجب افزایش نارضایتی و خشم مسلمون ها شده و زمینه مناسبی رو به وجود آورده برای افراط‌گرایی و تروریسم. از ظهور اسلام حراسی و از بین رفتن آزادی های مدنی به اسم امنیت و مبارزه با تروریسم انتقاد میکنه و در پایان خواستار اینه که یک رویکرد دلسوزانه تر و همدلانه تر به مسئله خشونت مذهبی شکل بگیره و گفتگوی سازنده تر و محترمانه تری بین جهان اسلام و غرب به وجود بیاد. همینطور از رهبران مذهبی و جوامع میخواد که معنای واقعی و روح ایمان خودشون رو باز بیابند و صلح، عدالت و آشتی رو ترویج کنند. در مجموع نویسنده در این کتاب اصرار داره که گرچه دین معمولاً خشونت ساختاری تمدن رو توجیه و تأیید میکنه، اما مرتب اون رو زیر سوال هم میبره و به چالش میکشه. البته روشن نمیکنه که سهم دین در تشدید و ترویج خشونت چقدره و آیا خشونت های ساختاری بدون اتکا به دین میتونستن گسترش و توسعه پیدا بکنن و توجیه میتونستن بکنن خودشون رو یا نه. در این حال باید توجه داشت که رواج سکولاریسم و فاصله گرفتن دین از سیاست نشون داد که دین فارغ از سیاست هم ظرفیت خشونت ورزی و بسیج نیروهای مبارزه تکفیری رو داره، هرچند از سوی دیگه ظرفیت خشونت ورزی ایده های سکولار هم روشن شده. آرمسترانگ به درستی از کشورهای مدرن غربی به دلیل تمایل به خشونت انتقاد میکنه و به حمایت غرب از رژیم‌های خودکامه خاورمیانه به عنوان یک تهدیدی برای هویت‌های دینی اشاره میکنه. اما چون رویکرد مدافع گرانه‌ای نسبت به دین داره، در واقع به ما اجازه نمیده که میزان رابطه دین با خشونت رو از لحاظ تاریخی چه در گذشته و چه در زمان حال به درستی ارزیابی کنیم. در منظمه امان مذهب هستم، در عاشق و رند و می پرستم هستم، هر توی فیز من گمانی دارم، من زان خودم چنان که هستم هستم، چنان که هستم هستم.
متن این قسمت و اطلاعات بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت دورنما ببینید. آدرسمون هست dournamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما حدود یه ماه دیگه منتشر میشه، اما در فاصله دو اپیزود محتواهای دیگه منتشر خواهد شد، از جمله ویدیوهای ترجمه شده، شماره‌های جدید از مجموعه گفتگو با اسلام پژوهان و همینطور گفتگوهای زنده خیلی دور خیلی نزدیک. این اطلاعات رو میتونید علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام و حساب اینستاگرام دورنما هم پیدا کنید. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر هم قصد حمایت مالی از دورنما رو دارید میتونید از لینک هامی باش در توضیحات همین اپیزود استفاده کنید. موسیقی های میانی این قسمت از آثار گروه Axiom of Choice انتخاب شدند که گروهی متشکل از هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی مقیم کالیفرنیا است و در آثارش گوشه های ردیف موسیقی ایرانی رو با موتیف های مختلف خاورمیانه و سازهای الکترونیک غربی و البته با آواز ایرانی تلفیق میکنه. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.